اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 332 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام السلطان وزعت الله فی ارضه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود حاکم و سلطان عادل، پاسدار و پاسبان خدا در روی زمین است. کسی که حاکم عادل باشد پاسبان مقررات الهی است، پاسدار حرمت خداست، پاسدار ارزش‌های الهی در روی زمین است. لفظ وزعه که در این حکمت آمده جمع وازع است، مثل قتله که جمع قاتل است. در لغت دو تا معنا برای وزعه گفته شده، یک پاسدار، نگهبان، نگهدار. معنای دوم به معنای بازداشتن و برحذر داشتنه، اگرچه هر دو معنا به هم شباهت دارد، از آن جهت که حفظ هر چیزی، پاسداری از هر چیزی در گرو آن است که خطرات را باز بداریم، مانع ایجاد کنیم برای خطرات، اونجور شیء حفظ میشه. ولی اگر هر خطری، هر آفتی آمد، مشخص اون شیء پاسداری و پاسبانی نمیشه. در هر صورت وزعه به معنای پاسداری و نگهبانی و به معنای بازداشتن و برحذر داشتنه. خب در مورد الف و لامی که در لفظ از سلطان آمده است که حضرت سلام الله علیه فرمود از سلطان وزعت الله فی ارضه، این الف و لام از سلطان دو تا معنا داره، چون مستحضری در زبان عربی این الفاظ هر کدام یک معنایی دارن و یک بار معنایی خاصی دارد. الف و لامی که در از سلطان آمده دو قول در او وجود دارد که برای ما اهمیت داره. قول اول این است که الف و لام، الف و لام جنس است. از سلطان یعنی جنس سلطان، یعنی همه سلطان ها. هر کسی حاکم است، پاسدار و پاسبان خدا در روی زمین است. خب این جمله حضرت را اگر الف و لام جنس بگیریم، یک سوالی پیش میاد. ما الان در حکومت های دنیا که نگاه میکنیم، حاکمان، رؤسا، رئیس جمهورها، اینها واقعا کسانی نیستند که پاسدار و پاسبان خدا باشند. پس چطور حضرت فرمود که از سلطان، هر سلطانی، هر حاکمی پاسبان و پاسدار خداست؟ اینا دنبال شهوترانی هستند، دنبال عیش و نوش خودشونن، خیلی از اینها دنبال رشوه و رانت و پارتی بازی و اینان. خب اینا چطور میتونن پاسبان خدا باشن؟ پاسخ آن است که علی علیه السلام در این جمله میفرماید توصیه من به همه حاکمان آن است که اینگونه بشوند، نه اینکه حاکمان اینگونه هستن، توصیه میکنم اینگونه بشوید. در اصطلاح علمی انشاء است، یعنی ایجاد کردن. شما اینگونه بشوید. من که میدونم حاکمان معاویه و معاویه صفت ها که دنبال پیاده کردن و حفظ احکام الهی نیستن، ولی من میخواهم همه حاکمان اینگونه بشوند، برسد روزی که حاکمان اینگونه باشند. نظریه دوم اینه که خب نه، چرا ما کار رو مشکل کنیم؟ چرا الف و لام را جنس بگیریم که بعد مجبور به توجیه بشیم؟ الف و لام، الف و لام عهد است، یعنی حاکمان عادل پاسبان و پاسدار خدا در روی زمینند. نه هر حاکمی، حاکمانی که یک صفت ویژه دارند، عادلند، الهی‌اند، ربانی‌اند. خب اینجا دیگه مسلمه حاکمان بیدینی که دنبال دنیای خودشون و اطرافیانشون هستن، اینا نمیخوان احکام الهی زمین حفظ بشه. اینا دنبال از بین بردن احکام الهی هن. دنبال مواجهه و تعرض به احکام الهی هن. با حجاب دشمنی میکنن، با مسائل مالی اسلامی دشمنی میکنن. چرا؟ چون اینها نمیخواهند پاسداری کنن از احکام الهی. ولی اگر کسی حاکم عادل باشد، ویژگی و صفتش اینه. از کجا بفهمیم یک حاکم عادل است؟ حضرت فرمود نگاه کن ببین از احکام خدا، از نام خدا پاسداری میکند یا نه. در واقع این جمله حضرت دیگه انشاء نیست، نفرمود این گونه بشوید، بلکه فرمود خوش به حال حاکمانی که پاسدار خدا در روی زمینند. اینها خبر میدهد حضرت اون حاکم خوب حاکمی است که این گونه باشد، و خوش به حال کسانی که این گونه هستند. از نام خدا پاسداری میکنند، از قوانین الهی پاسداری میکنند، از اون مقدسات الهی پاسداری میکنند. اینها در نزد امیرالمؤمنین جایگاه بالایی دارند. تا اینجا عرض کردیم که الفاظ این حکمت چیست و این الف و لامی که بر لفظ از سلطان آمده به چه معناست. و اما بریم سراغ شرح حکمت. از سلطان وضعت الله فی ارضه، حاکم پاسدار و پاسبان خدا در روی زمین است. برای این حکمت سه معنا قابل ذکر است. هر سه معنا می تواند درست باشد، اینطور نیست که بگیم یا این یا اون. هر سه معنا درست است، چون لفظ حکیمانه است و از کلام حکیمانه چند معنا می شود برداشت کرد که همه هم درست باشد. اولین معنا آن است حاکمان عادل باید از نام خدا و احکام خدا در زمین پاسداری کنند. همین عرائضی که تا اینجا داشتیم، آیان حاکم، رؤسا، مسئولین، کسانی که حکومت دست شما افتاده، قدرت دست شما افتاده، شما نباید پاسدار خودتون باشید. شما نباید برای پست و جایگاه و میز و پول خودتون بجنگید. شما باید از خدا نگهبانی و نگهداری کنید. نام خدا بر روی زمین زنده باشد. در هر منطقه‌ای، در هر کشوری، در هر شهری شما حاکم هستید، حکومت شما زنده کننده نام الله باشه، زنده کننده احکام دین باشه. لذا الله از سلطان وضعت الله فی ارضه، حاکم عادل کسی است که پاسدار خداست در روی زمین. نمیگذاره خدا از یاد مردم بره، نمیگذاره احکام الهی در جامعه فراموش بشه. خب این برای همه ما مسلم است که هر قانونی نیاز به مجری داره. قوانین الهی مشخصند، احکام الهی مشخصند، ولی صرف وجود احکام دردی را دوا نمی کند. یک نفر باید باشد که اینها را اجرا کند. قوانین مربوط به حدود و تعزیرات هستند، ولی اگر یک حاکم عادلی نباشد، یک حکومت اسلامی نباشد، این احکام روی زمین ماندن، کسی اونها را انجام نمیده. اون دزدی میکنه، اون قتل میکنه، هیچ کسی هم بهش نمیگه بالا چشمت ابرو. ولی اگر حاکم الهی آمد، نمیگذارد احکام روی زمین بماند. این آقای حاکم الهی می آید نام خدا و احکام خدا را پاسداری میکند. هر قانونی نیازمند یک مجری است که این مجری اجرا کننده باید بتواند نیروی بازدارندگی داشته باشه، یعنی با اجرای قوانین مانع گسترش فساد بشه. وقتی که چهار دزد را به سزای اعمال رسون، وقتی با محتکر برخورد کرد، بعد دیگران درس عبرت میگیرن. اینا دیگه احکام الهی رو زیر پا نمیگذارن. به این نحو دین حفظ میشود، احکام الهی حفظ میشوند. از همین جمله میشود استنباط کرد و استفاده کرد که اگر یک سلطانی عادل باشد، خدایی باشد، چقدر محبوب است، چقدر ارزش داره. کسی که بتواند از خدا پاسداری کنه، خدا که خودش حافظ است، همه ما در ذیل عنایت و توجه او هستیم، ولی یک نفر برسد به جایی که او بشود محافظ نام خدا، محافظ احکام شرع، خیلی جایگاه داره. شرطش چیه؟ حاکم عادل، حاکمی که اهل توجه دادن دیگران به خودش نیست، خودش رو نمیخواد بزرگ کنه، نمیخواد برای خودش جایگاهی بتراشد. او دنبال خداست، او دنبال اعتلای نام الله است. در روایات نبوی داریم که حضرت فرمود از سلطان ذل الله فی ارضه، سلطان و حاکم سایه خداست بر روی زمین. حاکمان جایگاهشون اینه، اینها به جایگاهی رسیدند که سایه خدا هستند. در یه روایت دیگری البته حضرت مفصلتر فرمود از سلطان العادل المتواضع ذل الله و رمحه فی الارض. هر حاکمی که سایه خدا نیست، هر حاکمی که جایگاه این را ندارد، به ذل الله او را تعریف کنیم. اون حاکم عادل متواضع ذل الله است. اون حاکم عادل متواضع یک نیزه است از نیزه های خدا که به سبب این نیزه دشمنان رانده می شوند، دشمنان کشته می شوند و نام خدا زنده می ماند. حاکم اگر حاکم اسلامی باشد، اگر حاکم دیندار باشد، جایگاه او جایگاه بسیار بالا و والایی است. عرض کردم به شرط اینکه عادل و متواضع هم باشد. یه نکته دیگه هم در این بخش اول عرض کنم. سه تا معنا برای حکمت 332 میخوایم بگیم. معنای اول آن است که حاکمان عادل پاسبانان خدا در روی زمینند. عزیزان از همین حکمت 332 ولایت فقیه و ولایت فقاهت هم اثبات میشه. همان گونه که حضرت فرمود باید در جامعه کسی باشد که از احکام الهی پاسداری و پاسبانی کنه، خب چه کسی بهتر از یک عالم، چه کسی بهتر از آن که هم علم دین را دارد هم مدیریت اداره جامعه را دارد. اگر به هر کسی این جمله را بگیم ما میخواهیم حکومت را به دست عالم مدیر بدیم، عالمی که حکومت اسلامی را طبق دین پیش ببرد و قدرت اداره جامعه را داشته باشه، همه تشویق میکنن ما را، ولی وقتی اسم ولایت فقیه رو بیاریم بعضی ها موضع میگیرن، در حالی که از حکمت 332 استفاده میشود که حالا که حکومت باید اسلامی باشد، حالا که حاکم باید قوانین اسلام را اجرا کند، خب شرط اجرای قوانین آن است که تو قانون را بشناسی، دین را بشناسی، شریعت را بشناسی، و شریعت را اگر کسی خواست بشناسه باید فقیه بشه. پس بهترین حالت آن است که انسان فقیه باشد تا بتواند حکومت را خوب اداره کنه. نکته دیگری هم در این باب عرض کنم. حکومت دینی سه ضلع داره. ضلع اول احکام و قوانین شریعت است. احکام دین اینا یک ضلع حکومتن. رکن دوم، طرف دوم، ضلع دوم اون حاکم عادلی است که وظیفه او پاسداری از احکام دینه. اون حاکم عادل خودش یک رکن است و مردمی که موظف به اطاعت و فرمانبرداری هستند ضلع سومند. هر کدام از این اضلاع نباشد حکومت دینی و اسلامی به نتیجه نمیرسه. اگر احکام طبق شریعت نباشند، اگر حاکم طبق دین عمل نکند، پاسداری نکند، اگر مردم از این حاکم عادل و قوانین الهی تبعیت نکنند، حکومت اسلامی و جامعه اسلامی شکل نمیگیرد. غزالی در احیاء العلوم میگه الملک و دین توامان، حکومت و دین دست در گردن یکدیگر دارند، اینها برادران دوقلو هستند، نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. حکومت دینی باید بر مبنای یک نگهبان و نگهداری باشد به نام حاکم اسلامی و یک مبنایی داشته باشد به نام قوانین و شریعت اسلامی. هر کدام از این دو را بگیریم حکومت اسلامی شکست میخوره. یه جمله هم از وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام عرض کنید. حضرت این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار ذکر میکنه. یه وقتی امیرالمؤمنین به رؤسای لشکر نامه نوشتن و به مردم، به لشکریان، حالا روایتش یه مقداری طولانی است، من فقط اون جمله مورد نظر رو بخونم. حضرت فرمود که فجعل لکم علیه انصافکم، خداوند بین حاکم و مردم یک رابطه ای برقرار کرده و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم به منزلت الولد من الوالد و الوالد من الولد. مردم و حاکم اسلامی مثل پدر و فرزندن، یکی می شود پدر که حاکم جامعه است و گروه دیگر می شوند فرزندان این پدر. حضرت فرمود بر شما لازم است، فاذا فعل معکم ذلك وجبت علیکم طاعته، بر شما لازم است که از حاکمان الهی، حاکمان عادل تبعیت کنید، همونطوری که بر شما لازم است از پدرانتون اطاعت کنید. حالا این جمله مد نظرمه. حضرت فرمود وقتی شما دفاع کردید از سلطان، مطیع سلطان عادل و حاکم الهی شدید، فانکم وضعت الله فی الارض. در حکمت 332 فرمود حاکمان وضعت الله فی الارض، اینها پاسداران خدا هستند. در این روایت شریف، در این نامه حضرت فرمود خب این حاکم که به تنهایی نمیتونه کار کنه، این حاکم باید انصاری داشته باشد، دوروبری هایی داشته باشه. شما میتوانید بیایید از او دفاع کنید، کمکش کنید. شما فانکم وضعت الله فی ارضه، شما هم میشید پاسدار و پاسبان الهی. چقدر انسان میتواند اوج بگیرد، قرب پیدا کند که او پاسدار و نگهبان نام و احکام خدا در روی زمین باشه. عرض کردم حکمت 332 سه تا معنا داره. از سلطان وضعت الله فی ارضه، معنای اول این شد حاکم عادل باید از خدا در روی زمین پاسداری کنه، از احکام خدا و از نام خدا. این معنای اول. معنای دوم، سلطان باید ایجاد مانع کند، بازدارندگی ایجاد کند برای خلاف و برای خلافکار، برای هر دوتای اینها. حاکم باید بازدارندگی. ابتدا عرائض گفتم که لفظ وضعه دو تا معنا داره، یک معنا پاسداری و نگهبانی است، یک معنا برحذر داشتن، بازداشتن، منع کردن. این معنای دوم توجهمون به اون منع کردن و بازداشتنه. سلطان باید ایجاد مانع کند. سلطان نباید بگذاره در جامعه دزدها، قاچاقچیها، نزولخورها، شرابخورها، اختلاسگرها اینها آزادانه بگردن. اینها باید مانع ایجاد بشه سر راه اینها. نام خدا را اگر کسی خواست از بین ببره، باید جلوی او رو گرفت. اگر کسی خواست احکام الهی رو زیر پا بگذاره، باید جلوی او رو گرفت. باید قوانین درست وضع کرد. باید روش‌های درست انتخاب کرد. باید نظارت و کنترل را جدی گرفت. باید حدود و تعزیرات را اجرا کرد تا این سد ایجاد بشه، تا هر کسی به خودش جرأت نده در مقابل احکام الهی قد علم کنه، بخواد احکام الهی رو زیر پا بگذاره. از سلطان وضعت الله فی ارضه، سلطان و حاکم بازدارنده است از شکستن، از خرد شدن احکام الهی در جامعه. حاکم وظیفش اینه، باید کاری کند که مردم نتوانند بر علیه احکام الهی اقدام کنند و جلوگیری کنه. این نیست که یک نفر بگه آقا ما وظیفه نداریم مردم را به بهشت حرکت بدیم. چرا؟ حکومت اسلامی وظیفه دارد راه بهشت رفتن را هموار و راه جهنم رفتن را سخت کند. حکومت اسلامی وظیفه داره جلوی تولید شراب و توزیع شراب را بگیرد و اگر کسی شراب خورد با شدت با او برخورد کنه. خب اگر این گونه شد، راه جهنم رفتن مردم بسته شده. این وظیفه حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی از سلطان وضعت الله فی ارضه، سلطان باید بازدارندگی ایجاد کند برای شکستن حرمت‌های الهی. این جمله امیرالمؤمنین که ما در این حکمت 332 میخونیم آنقدر جمله است که عاقلانه است که در تمام ادوار بشریت هر کسی عاقل باشد این جمله را گفته. ابن ابی الحدید از قول کسرا پادشاه ایرانی نقل میکنه که کسرا میگفت لا ننزل به بلد لیس فیه خمسه اشیا، اگر شهری اگر مکانی این پنج خصوصیت رو نداشته باشه ما وارد اینجا نمیشیم، پا نمیگذاریم در مملکتی که این پنج عنصر را نداشته باشه. یک سلطان قاهر، یک سلطانی که قهر داشته باشه بتونه جلوی ظلم را، فساد را، بیدینی را، بیتقوایی را بگیره. مملکت باید یک حاکم قاهر و قدرتمند داشته باشه. دو، و قاض عادل، قاضی که عادل باشد، قاضی که عدالت را برای چهار ریال بالا و پایین شدن نفروشد، دنبال عدالت باشد، دنبال این باشد که حق را به حقدار برساند. سه، و سوق قائمه، بازاری که راستوریست باشه، بازاری که درش نزول نباشد، کمفروشی نباشد، ربا نباشد، احتکار نباشد. اگر جامعه بازار درستی داشت اینجا ارزش داره، وگرنه ارزش نداره. چهار، و طبیب عالم، طبیبی که دردشناس باشه، درمانشناس باشه، درست تشخیص بده، درست دارو بده، مشکلات جسمی مردم رو برطرف کنه. و پنج، و نهر جار، یک رودخانه پرآبی داشته باشه که هم تراوت را و هم رزق و روزی و احتیاجات مردم رو تأمین کنه. این قیصر، این کسرا پادشاه ایرانی است که میگه در شهری که میخواید وارد بشید این پنج عنصر باید باشد، یکی از اونها حاکم قاهر است. همون جمله‌ای که علی علیه السلام در این حکمت فرمود، از سلطان وضعت الله فی ارضه، سلطان و حاکم باید قدرتمند باشد، توان بازدارندگی داشته باشه. ما شبیه این مضمون را در قرآن کریم هم می‌یابیم. قرآن کریم داره که در جریان طالوت و قتل داوود و جالوت، داوود که یکی از انصار جناب طالوت بود، جالوت را از بین برد. و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء، خدا ملک را و حکمت را و آنچه که نیاز بود را به او داد. اینجا مد نظره، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر خداوند بعضی از ظالمین را به سبب برخی دیگر از مردم نابود نمی کرد، ظلم همه جا را می گرفت. اگر این حکومت مقتدر توانمند نبود که جلوی ظالم ها رو بگیره، اینها کل عالم را به فساد می کشندن. بعضی از مفسرین در ذیل این آیه نوشتن فی تفسیرهی اراد سلطان، این سلطان است. ولولا دفع الله، خدا چطور دفع می کند بعضی را با بعضی دیگه؟ به سبب یک حکومت، به سبب یک حاکم عادلی که جلوی انسانهای ظالم می ایسته. پس اینجا هم صحبت از ایستادگی در مقابل زورگوهاست. حاکم باید بازدارندگی ایجاد کند، نام خدا و احکام و قوانین خدا در جامعه از بین نره. یک نکته ریز و ظریف در اینجا هست. حضرت فرمود از سلطان وضعت الله، لفظ وضع ابتدا عرائض هم گفتم این جمع است، مثل قتله که جمع قاتله، ما میگیم قتله کربلا، چون یک نفر که نکش، اینها دست به دست هم دادن حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو به شهادت رسوندن، پس اینا قاتل نیستن، قتله کربلا هستن. اینجا هم واضع نیست، وضع است، یعنی حاکم بازدارندگی های متعدد باید داشته باشه. حاکم باید بازدارندگی های متعددی داشته باشد تا احکام الهی از بین نرن. این جمع بودن رو باید انسان دقت کنه. فقط یک راهکار نه، حاکم کسی است که راهکارها و برنامه ریزی های متعددی دارد برای اینکه بیدینی را از جامعه پاک کند، جلوی انحراف را در جامعه بگیرد. حاکم کسی است که برای بازداشتن کودکان از انحراف یه برنامه داره، برای بزرگترها یه برنامه جدا. بچه ها جدا، بزرگترها جدا، اونایی که ضمیر پاکی دارن، حالا مرتکب خطایی شده، ما چطور با او برخورد کنیم، چطور او را از گناه منصرف کنیم؟ اون کسی که آلوده است، غرق گناهه، اون کسی که مدام در حال فساده، او را چطور جلوش رو بگیریم؟ باید برای هر کدام برنامه داشت، راهکار داشت. بازداشتن خلافکاری که از روی سرگرمی برای خنده خلاف میکنه با اون خلافکار حرفه‌ای، هر کدام راهکاری دارد. حاکم باید راهکار مقابله با هر کدام از اینها را بداند. حاکم باید رفع و پیشگیری خلافکاری را بداند، دفع و از بین بردن، برطرف کردن خلافکاری را هم بداند. همه اینها را باید بداند. فقط یک راه بلد نباشد. وزعه یعنی بازداشتن او باید انواع و اقسام راه ها باشه. این نکته نکته ظریفی است. حاکمان باید از جهت اندیشه آنقدر دستشون پر باشه که برای هر گروهی، برای هر طیفی، برای هر مشکلی راهکارهای مختلفی داشته باشن. عوامل بازدارنده، طبیعتا اون بچه را با یک تشر میشه اصلاح کرد، ولی خلافکار حرفه‌ای رو دیگه با تشر نمیشه اصلاح کرد. او یه راهکار مختصی برای خودش داره. حاکم باید این راهکارهای مقابله با ظلم، با جور، با از بین بردن احکام الهی را بداند. حکمت 332 سه معنا داره. معنای اول، حاکمان عادل باید از نام خدا و احکام خدا در زمین پاسداری کنند. معنای دوم، سلطان و حاکم باید ایجاد مانع کند، نگذارد خلاف گسترش پیدا کنه. بیهجابی، بیدینی، نزول خوری، شراب خوری در جامعه اسلامی به وسعت، به وفور یافت بشه. سومین معنای جمله از سلطان وضعت الله فی ارض، معنا کاملا عوض می شود. معنای سوم اینه، اقتدار و سلطنت انسان به این است که راه گناه را ببندد. خوب توجه کنید، ما در معنای اول و دوم گفتیم حاکم کسی است که این چنین باشد، حاکم کسی است که بازدارندگی ایجاد کنه، صحبت از حاکم بود. ولی به تعبیر مرحوم خویی در منهاج البراهه، یمکن ایکون از سلطان به معناه المستری. ما چرا این سلطان را بگیم حاکم؟ سلطان را می شود مستری معنا کرد، یعنی سلطه داشتن، قدرت داشتن، قوی بودن. نگیم حاکم این گونه است، نه، میخوای قوی بشی، میخوای قدرتمند باشی، اقتدار تو، سلطنت تو به این است که جلوی گناه را بگیری. حالا این معنا چه تفاوتی با قبلی ها کرد؟ طبق این معنا دیگه اصلا مهم نیست شما مسئول باشی یا نباشی، حکم داشته باشی یا نداشته باشی، فلان جا میز به داده باشند یا نداده باشند. حضرت میفرماید قدرت میدانی چیست؟ قدرت داشتن میدانی چیست؟ قدرت را کسی در اختیار دارد که راه بازدارندگی را بتواند ایجاد کند. تو اگر توانستی 4 گناهکار را از گناه منصرف کنی، تو قدرتمندی، ولو اینکه هیچ جایی هم برای تو پست و مقامی ننوشته باشند. قدرت واقعی آنجاست که تو بازدارندگی داشته باشی، بتوانی از هجمه به دین جلوگیری کنی، از هجمه به اعتقادات جلوگیری کنی. قدرت برای توست. این معنا دیگه خیلی متفاوته. صحبت فقط از حاکمان نیست، صحبت از قدرت داشتن است که در جرو بازدارندگی است. قدرت هر کسی با آن میزانی است که میتواند خلافکار را، دروغگو را، دزد را، بیهجاب را، بی ایمان را، اینها رو به مسیر ایمان برگرداند. جلوی انحراف و لجاجت اونها، جلوی تجری و خلافکاری اونها رو بگیره. از سلطان وضعت الله فی ارضه یعنی قدرت داشتن و قوی بودن به این است که مانع از بین رفتن احکام خدا بشی. مسئول هستی یا نیستی مهم نیست، پست داری یا نداری مهم نیست، تو قدرتمند باش. قدرتمندی تو به این است که بتوانی در مواجهه با این ظلم و فساد ایستادگی کنید. باز نکته ای که در بخش قبل گفتم اینجا هم تکرار میکنم. حضرت فرمود از سلطان وزعت الله، وزعت جمع است، نفرمود فقط یک راهکار بلد باش. انسانی که میخواهد قدرتمند باشد باید راهکارهای متعددی بلد باشه. انسان قدرتمند با حاکمان چطور حرف بزنه که اونها را مطیع خودش کنه. ببینید صحبت اینه، یک نفر انسان قدرتمند میتواند بر حاکم تسلط پیدا کنه، بر حاکم قاهر بشه. خب تو وقتی میخوای با حاکم حرف بزنی چطور او رو راضی کنی؟ چطور حاکم را از گناه کردن منصرف کنی؟ راهکارش رو بلد باش. به مردم که میرسی راهکارش رو بلد باش. اون کسی که به خاطر حرص و طمع به دنیا گرایش پیدا کرده، راه بازداشتن او متفاوت است تا اون کسی که دنبال شهوت رانیست. اینا هر کدام راهکار خودش رو دارن. تو اگر میخواهی قدرتمند باشی باید راهکار هر کدام از اینها رو بلد باشی. بازداشتن زنان از گناه یک راهکاری داره، مردان از گناه یک راهکار دیگه داره. برای اینکه جلوگیری کنیم از تأخیر در ازدواج جوانها، تو اگر قدرتمندی باید راهکار داشته باشی چطور جلوی این بالا رفتن سن را بگیریم. از اون طرف چطور جلوگیری کنیم از طلاق کسانی که ازدواج کردن. اینا هر کدام راهکار میخوان. قدرتمند کسی است که جلوی اعتیاد جوانها را بگیره، از اون طرف اگر رفت یه عده معتاد را ترک داد بتواند اونها را حفظ کند، مانع بازگشت اونها به اعتیاد بشه. اینا هر کدام راهکاری داره. حضرت فرمود قدرت اینجاست. از سلطان یعنی قدرت داشتن به این است که تو مانع بشوی، جلوگیری کنی از این که احکام الهی از بین بره. هر کدام از اینها راهکارهایی داره. تو باید راهکارهای مختلف را برای افراد مختلف، برای شرایط مختلف به کار ببری تا اسم تو بشه سلطان، صاحب قدرت و صاحب نفوذ. در این نوع سلطنت و قدرت نیازی به پست نیست، نیازی به میز نیست، نیازی به محافظ نیست، نیازی به دفتر و دستک و رئیس دفتر نیست. تو می توانی یک گوشه‌ای در یک محله‌ای باشی ولی قدرتمند باشی. در زمان قدیم این خیلی بود، میگفتن فلانی اگر میخوای حرف این طایفه عوض بشه، اگر میخوای حرف این محله با تو یکی بشه، برو با فلانی حرف بزن، او صاحب قدرت است. حالا بعضی وقتها قدرت متاسفانه قدرت مالی بود، خب فلانی چون پول داره، ولی در بسیاری از موارد قدرت اینگونه بود، چون او میتوانست بازدارندگی ایجاد کنه مردم او را به عنوان حاکم خودشون قبول میکرد. او قدرتمند بود، لذا هر کدام از مشکلات محله را به نوع خودش، به سبک و سیاق خودش، به روش خودش حل میکرد، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. این آقا صاحب قدرت میشه. بدون اینکه مسئولیت رسمی داشته باشد میشود صاحب قدرت شد. و حالا انسان میفهمد بعد از همه این عرائض، اینکه بعضی از علماء ما، حالا به تعبیر، البته تعبیر درستی نیست، برای اینکه ذهن شما آشنا بشه، میشدن علماء درباری، میرفتن در دربار پادشاهان. خب ما روایات فراوانی داریم در نهی از درباری شدن عالمان، وای به حال عالمی که درباری بشه. خب این درباری شدن به چیز؟ نانخور دربار ظالم بشه، برای اینکه فلان حکومت ظالم بتونه ظلم کنه، غصب کنه، شما فتوا بده، شما همراهی کن. خب این وای به حال اون عالمی که این گونه باشه، دینش را به دنیای دیگران بفروشه. ولی امثال مثلا علامه حلی، امثال شیخ بهایی، امثال مرحوم مجلسی، اینا واقعا کسانی بودن که بخوان دین به دنیای دیگران بفروشن. اینا استوانه های ایمان و تقوا بودن. اینا چطور می رفتن در دربار پادشاهان؟ مثلا علامه حلی کسی بود که به دربار سلطان محمد خدابنده رفت و اصلا مسیر او رو عوض کرد، او رو از سنی بودن تبدیل کرد به شیعه بودن و یک فضایی برای رشد و توسعه جامعه شیعی فراهم کرد. آیا علامه حلی به دربار پادشاه رفت تا چیزی به دست بیاورد؟ نه، او رفت تا حکومت کند، تا حاکم را از اشتباه منع کند. از سلطان وزعت الله، تو اگر قدرتمند باشی می توانی بر حاکم رسمی، بر پادشاه رسمی هم حکومت کنی. تو حکومت اصلی هستی، تو می توانی مانع انحراف ها بشی. اینا اگر رفتن در دربار پادشاهان، این که امام صادق علیه السلام فرمود الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک، ما پادشاهان رؤسا حکام الناس هستند، اینا رئیس مردم هستند، ولی علما رئیس بر پادشاهان هستند، حاکم بر پادشاهان هستند. یعنی چی؟ یعنی یک حاکم میتواند وضعت الله فی ارض باشد، باز دارد حاکم را از انحرافات. مرحوم شیخ بهایی در دوران شاه عباس صفوی حاکم بود، به عنوان شیخ الاسلام مطرح بود. مرحوم مجلسی در زمان شاه سلیمان به عنوان امام جمعه و شیخ الاسلام اصفهان مطرح بود. اینها به دربار پادشاه رفتند، از چه طریقی، برای چه کاری؟ از سلطان وزعت الله. اینها حاکم بر پادشاه شدند، حرف اینها خوانده میشد، حرف اینها اطاعت میشد. لذا اینها از طریق رفتن به دربار داشتند بر حاکم تسلط بد. از جهت دینی، از جهت شرعی جلوی انحرافات رو می گرفتن، جلوی از بین رفتن احکام شرع را می گرفتن. در حکمت 332 نهج البلاغه حضرت فرمود از سلطان وزعت الله فی ارض. سه معنا برای این حکمت عرض شد. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین توفیق فهم و عمل به معارف دینی رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.